بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این شبهه هایی که آقای ابن قبه یا ابن قبه در بحث تعبد به زن مطرح کرده. البته حالا دیگه این اشکالاتو که حالا مطرح میشه اینا دقیقا حرفای ابن قبه نیستا، حرفای ابن قبه خیلی کلی و مجمل بوده دیگه، حالا تو هزار سال هی علما بحث کردن دیگه تقریبا حرفا عوض شده غیر از حرفای ابن قبس، ولی به هر حال اصل و ریشه حرفا مال ابن قبست. این اشکالاتی که حالا بهش میگوین حالا بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، این اشکالات بعضی هاش مربوط به استحاله ذاتیه، بعضیش مربوط به استحاله وقوعیه. یعنی درسته که تو بحث قبلی میگفتیم که این احتمال در اینجا همون احتمالیه که ابن سینا داره میگوید و بحثم درباره اینه که آیا تعبد به زن امکان وقوعی داره یا استحاله وقوعی. یعنی اگر خدای متعال بفرماید به زن عمل بکنید در خارج یه مشکلی پیش میاد یا نه، گرچه اینجوری گفتیم ما، ولی اشکالات مختلفه. یه وقت اشکال اینه که لازمه تعبد به زن لازمش اینه که اجتماع نقیزین میشه یا اجتماع زدین میشود. مثلا فرض کنید خدای متعال در واقع گفته نماز جمعه واجبه، حالا در ظاهر یه حدیثی میاد میگه نماز جمعه واجب نیست، واجب هست و واجب نیست تناقضه. اگر اشکالا اینجور اشکالات باشه اینا برمیگرده به همون استحاله ذاتی، این دیگه بحث وقوعی نیست، بحث ذاتیه. یعنی ذاتن محال است اجتماع نقیزین یا اجتماع زدین. اما اگر که بحث درباره اینه که اون نماز جمعه واقعی مصلحتی دارد و وقتی خدای متعال می‌فرماید که به خبر واحد عمل کنید و خبر واحد می‌گوید نماز جمعه واجب نیست، مصلحت از من فوت شد. یعنی بحث سر تفویت مصلحت و القاء در مفسده، اگر بحث اینه این میشه بحث امکان وقوعی و استحاله وقوعی. پس اگه اینجوری بود بستر وقوع و عدم وقوع و اینکه مشکلی پیش میاد یا نمیاد، اما اگه اولی باشه که بسته تناقضه، بسته استحاله وقوعی نیست، بسته استحاله ذاتیه، اجتماع نقیزین ذاتن محاله، بستر وقوعش که نیست. پس نمی شود همه اشکالات را یه دست و یه جور حساب کرد. همچنان که بعضی از این اشکالات اشکالهای ملاکیه، بعضی از اشکالات اشکالات خطابیه، ولی همین دوتام نیست که مثلا فرض کنید آیت الله خویی یا مرحوم آقای ناینی یا مثلا این بزرگان اینا فرمودند که اشکالات یا مربوط به ملاک احکام، ملاک احکام یعنی همون مساله و مفاسد، یا اشکالات هم مربوط به خطاب، خطاب یعنی جمع بین طلب و کراهت، جمع بین حب و بغض. اینجوری نیست که اشکالات همینا باشه، نه، بعضی از اشکالات ملاکیه، یعنی بعضی اشکالا مربوط به مصلحت و مفسده است، بعضی اشکالات مربوطه به خطابه، بعضی اشکالات مربوطه به لوازم خطابه. یعنی گاهی یک خطاب لازمه ای دارد. لازمه ای خطاب اینه که مثلا اجتماع وجوب و حرمت، این خود خطاب نیست، لازمه ای خطابه. یا بعضی از اشکالات مربوطه به ملاک نیست، مبادی ملاکه، مثلا حب و بغض. حب و بغض ملاک احکام نیست، مبادی مصالح و مفاسده، که مصالح و مفاسد ملاک احکامه. به هر حال حالا اینش خیلی مهم نیستم، ولی فقط خواستم عرض کنم که یعنی نمیشه بگید اشکالات فقط همین دوتاست، یا ملاک یا خطاب. نه، اشکالات میشه متعدد باشه. به هر حال اولین اشکال اینه که اگر شارع مقدس امر کند به تعبد به زن یا به یک اماره غیر علمی، لازم می آید تفویت مصلحت یا القاء در مفسده، و این دوتا هم با حکمت خدای متعال قابل جمع نیست. اگر که واقعا نماز جمعه واجبه و بعد خدای متعال بفرماید به خبر واحد عمل بکنید، وقتی می فرماید به خبر واحد عمل بکنید، چه بسا یحتمل که این خبر مطابق با واقع نباشد. حالا که خبر مطابق با واقع نیست و خدای متعال می فرماید به خبر عمل بکنید، لازمش اینه که اون مصلحتی که تو واقع بود از من فوت بشه، یا بلکه اصلا من توی یک مفسده ای بیفتم. مثلا فرض کنید نبیز واقعا حرامه و مفسده داره، اگر خدا فرمود به خبر واحد عمل بکنید، شاید یه خبر واحد بگوید نبیز حلاله و بعد کسی اینو بخوره و بعدم توی مفسده بیفتد. پس یا القاء در مفسده یا تفویت مصلحت پیش میاد و اینا خلاف حکمت خداوند. این اولین اشکال. خب حالی که ما هنو جوابی ندادیم که حالا داریم اشکال مطرح میکنیم. خب این اشکال، این اشکال که اولین و ساده ترین اشکال بوده، این همینه که باعث شده که مرحوم شیخ انصاری بیاد قائل بشود به مصلحت سلوکی. یعنی مصلحت سلوکی شیخ در واقع راه حلی برای این اشکال. اگرم کسی بیاد مثل اشاعره میگوین احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند، اگر کسی حرف اشاعره رم بگوید، خب اونم که یه راه حل خیلی خوبیه، میگه نه تفویت مصلحتیه نه القای در مفسده، چون احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. انما الاشکال در صورتیه که کسی نظر شیعه رو بپذیره یا نظر معتزله، که اینها میگوین احکام تابع مصالح و مفاسد هست. این در این صورتی که اشکال پیش میاد. و درباره این نظر شیعه و معتزله مکرر تاله اینو گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد هست. البته فرق گذاشتیم بین احکام تکلیفی و احکام وضعی. احکام وضعی اینا تابع مصالح و مفاسد نیست، اونا یعنی تو اونا مشکل پیش نمیاد. سر احکام تکلیفی که شارع واجب و حرام میگوید ایناست که تابع مصالح و مفاسده، ولی همینام که تابع مصالح و مفاسد هست، نظر شاید حالا بگم اصلا مشهور، شاید اصلا مشهور اینه که احکام تابع مصالح و مفاسدند در خود حکم، نه در متعلقات احکام. یعنی خود حکم مصلحت داشته یا مفسده، نه اینکه اون شراب یا آب اون مفسده داره این مصلحت داره. مصلحت و مفسده تو همین گفتن خدای متعال بوده، خود حکم مصلحت داره یا مفسده. شبیه اینکه مثلا ها وقتی تو تفسیر میگویند که مثلا اون خدای متعال ماهی روز شنبه رو حرام کرد، ماهی روز یک شنبه رو حلال کرد بر یهودی‌ها، این که این حرامه و اون حلاله یک ماهیه. اینجا که نمیشه بگم که مصلحت و مفسده تو متعلقات احکامه، خود حکم مصلحت داره یا مفسده. و یا اینکه مثلا کلکی که یهودی ها زدند که مثلا فرض کنید که شنبه ماهی رو نمی گرفتند اما ماهی رو می کردن تو حوض، یک شنبه می اومدن می گرفتن. ماهی یک شنبه که شنبه رفته تو حوض حرامه، ماهی یک شنبه که شنبه تو حوض نرفته حلاله. اینا که مصالح و مفاسد نداره که، اینا معلومه یعنی صرفا گفتن خدای متعال ملاک. اگر کسی اینجوری بگه باز اصل اشکال منتفیه، اصل اشکال میره کنار. و یا اینکه اگر کسی اینجوری بگه دا، کسی بگوید که بحث ما سر این مصلحت و مفسده، مصالح و مفاسده اخروی رو داریم میگیم نه دنیوی، بحث سر این نیست که چی تو دنیا مصلحت داره یا مثلا سیگار حالا ضرر داره یا نداره، اینه که ملاک نیست. ملاک اینه که خدای متعال چی را حرام کرده، روز قیامت چوب میزنه برای چی چوب نمیزنه. اگر ملاک اینه یعنی مصلحت و مفسده اخروی ملاکه، باز اشکال خیلی راحت قابل حله. اگر خدای متعال در واقع یه چیزی رو حرام کرده بعد خود خدا فرمود که به خبر واحد عمل بکنید و من به خبر واحد عمل کردم، خبر واحدم خلاف واقع بود، الان خدا روز قیامت چوب میزنه یا نمیزنه؟ در واقع خدا یه چیزی حرام کرده اما در ظاهر خود خدا به من گفته به این خبر عمل بکن، خبرم گفت که این چیز حرام نیست و من مرتکب شدم، الان روز قیامت خدا چوب نمیزنه دیگه، چون خود خدا گفته بود که به خبر واحد عمل بکنید. بینه الان اگر بحث سر مصلحت و مفسده اخروی باشه اشکال حله. اشکال مال موقعیه که ما مصالح و مفاسد و دنیوی معنا کنیم و روشنه که بحث ما سر مصالح و مفاسد آخرتیه نه دنیوی. این از جنبه مفسده و اما از جنبه مصلحت. از جنبه مصلحت اگر فرض کنید در واقع نماز جمعه واجبه، این میشه حکم واقعی خدا، نماز جمعه واجبه، بعد خدای متعال فرمود به خبر واحد عمل بکن، منم به خبر واحد عمل کردم، خبر واحد گفت نماز جمعه واجب نیست و منم نرفتم نماز جمعه. الان یه مصلحتی از من فوت شده یا نه؟ مصلحت اخروی. اگر نماز جمعه رو میخوندم یه مصلحت اخروی، یه ثوابی گیرم میومد. حالا که خدا گفت به خبر واحد عمل بکن، عمل کردم، مصلحت گیرم میاد یا نه؟ شیخ انصاری میگه چرا گیرت میاد، که حالا توضیح میدم. شیخ میگه مصلحت سلوکی، یعنی یه مصلحتی گیرت میاد، حالا که نماز نخوندی یا یه مصلحتی گیرت میاد به اندازه اون مصلحت نماز جمعه. خب اما این فرمایش شیخه. اما ما میتونیم اینجوری بگوییم، میتونیم بگوییم که ثواب اخروی یا مصالح اخروی همش تفضله، هیچیش استحقاق نیست. نماز جمعه اگر واقعا واجب است، کسی که نماز جمعه رو بخونه مستحق هیچ ثوابی نیست. کسی که بر خدا چیزی طلب نداره، ثواب همیشه تفضل خداست. اگر تفضل باشه، پس اونی که نماز خونده چیزی از خدا طلب نداره. اینی هم که نماز نخونده ولی به دستور خدا نخونده، چون خدا گفته بود به خبر عمل بکن، منم به خبر عمل کردم، خبر گفت که نخون، منم نخوندم. نه او که نماز خونده مستحق ثوابه، نه من که نخوندم مستحق، هیچ کدام نیستیم. فقط بحث تفضل خداست. اگر تفضلم باشه فرقی نیست بین اونی که خونده و اونی که نخونده. اونی که خونده با اونی که نخونده تو تفضل خدا فرقی نمی کنه دیگه. اتفاقا تو همین کتاب الحکمت الخالده که گفتم، و توی همون جا اینو نقل کرده، میگه خداوند به حضرت داوود فرمود که بشر المذنبین و انذر صدیقین، گناهکارا رو بشارت بهشون بده، صدیقین هم بترسنشون. حضرت داوود تعجب کرد، گفت یعنی خدایا برم گناهکارا رو بشارت بدم، آدمای خوبم بترسونم؟ خدا فرمود بله همین. اونا رو بگو که ناامید نشوند، اینا رو هم بگو که به عمل خودتون تکیه نکنید. اگر که ملاک تفضل خداست، تو تفضل اونی که واقع و انجام دادست و نداده مثل همه، ولی گفتم اونی که ندادست ولی به امر خدا ندادست، نماز نخونده اما به امر خدا نخوندست، این مال تفضل و مال مصلحت. مفسدش هم که گفتم خیلی واضحه، کسی که نماز نخونده یا مثلا فرض کنید که اون شراب را خورده، روز قیامت چوبش میزنن یا نه؟ خود خدا گفته بخور. اگه خود خدا گفته بخور که دیگه چوبی نداره. بنابراین این اشکال اولی خیلی راحته. و اما شیخ انصاری، شیخ انصاری اومده مسئله رو اینجوری حل کرده، فرموده ما قائل میشویم به مصلحت سلوکی. مصلحت سلوکی هم شیخ اینو چند بار تأکیدم کرده تو رسائلو، میفرماید که قیام خبر بر وجوب یک چیزی، همین که یه حدیثی بیاد بگه فلان چیز واجبه یا بگه واجب نیست، هیچگاه مصلحتی در مؤدای خبر ایجاد نمی شود. یعنی اگر که فرض کنید نماز ظهر واجبه ولی حدیث گفت که نماز جمعه بخونید، نماز ظهر واجب و اما حدیث گفت جمعه بخونید، من جمعه بخونم، جمعه هیچ مصلحتی نداره دا. مصلحت مال ظهر بود و اونم گیرم نیامد. ولی شیخ میفرماید خود این تطرق و طریق، همین این طبق حدیث عمل کردن، خود این یه مصلحتی داره که به این میگه مصلحت سلوکی. یعنی خود عمل کردن به خبر، خود این راه رفتن طبق خبر، خود این دارای مصلحته و مصلحتش هم به اندازه همون واقع بلکه بیشتر از اونه. ولذا هیچ مصلحتی از آدم فوت نشده. درسته اون مصلحت نماز گیرش نیامده سا، اما یه مصلحت اطاعت خبر گیرش اومده که این مصلحت به اندازه اون مصلحته یا بیشتره. اینو بهش میگوین مصلحت سلوکی. و شیخ هم اینجوری اینو بیان کرده که وقتی شبیه اون تصویبه، مثلا فرض کنه که اشاعره هم نشود، واقع که داره معدا نداره. بله نه بله، چون فرضیه که اصلا این سببیت نیست. سببیت این بود که شما منکر واقع بشید. نه شیخ بیه من منکر واقع نشدم. نه سببیت اینه که بگوی اصلا واقعی نیست، اون چی که واقع همین معدای خبره، این میشه سببی. شیخ میگه من که اینو نگفتم، من میگم واقع سر جای خودش مصالح و مفاسدش رو داره، اما کسی که طبق خبر عمل میکنه، معدای خبر، مضمون خبر، او حکم ظاهری، اینو هیچ کدام مصلحت و مفسده ندارد. اونی که مصلحت و مفسده داره همینه که شما آدم خوبی هستی که طبق روایت عمل میکنی. همین چه یکی؟ معدا میگه که معدا میگوید که شما نماز ظهر بخون. واقعا نماز جمعه واجبه، نماز ظهر که واقعا واجب نیست، هیچ مصلحتی نداره. این خموراست شدن و این نماز هیچ مصلحتی توش نیست. اونی که مصلحت داره اینه که شما آدم خوبی هستی که طبق روایات عمل میکنی. حالا جلسه میدونم بله جلسه آینده سه تا اشکال از امام خمینی به این فرمایش شیخ رو نقل میکنیم و اینکه حالا اینا درسته یا نه. سلام.